ما پایان گفتگو. اگر که مطلبی باقی مانده فکر میکنید خوب است که مودیان بدانن یا مالیات دهنده ها یا اصناف بدانن، خیلی کوتاه در خدمت شما هستیم.
عرض خاصی ندارم، فقط آرزوی سلامتی دارم و آرزوی روزگاری خوش هم از جهت سلامتشون، سلامت خانواده هاشون و همچنین در واقع سلامت اقتصادی کسب و کارشون آرزوی موفقیت و توفیق دارم. انشاءالله که هرچه خوب است برای همه مردم ایران
الهی آمین. خوشحالی ما در واقع جمعی است، فردی نیست. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، که در خصوص اخذ مالیات در دوران جنگ و همینطور بسته های حمایتی دولت با ایشون گفتگو کردم. متشکرم، خداحافظی میکنم با آقای دکتر. اینجا رادیو اقتصاد است و برنامه برای وطن.
زمان مغرور جاودان ایران جان جان.
ایران پاینده باد. متشکریم که همچنان پای رادیو اقتصاد هستین، ما هم همچنان پای شما شنوندگان عزیز، پای وطن هستیم، برای وطن. خب در این بخش از برنامه عرض کنم خدمت شما که دوستان، با توجه به اتفاقاتی که در جنگ رمضان برای مجتمع صنعتی فولاد مبارکی افتاد، در خبرها مطلع شدیم که برای جبران توقف تولید فولاد مبارکی قراره که واردات ورق فولادی و تمهیداتی صورت بگیره که بتونه کار مشتریان را بندازه و خیلی از کسایی که با فولاد مبارکه در ارتباط بودن و باهاش کار میکردن و کسب درآمد میکردن. فکر کردیم که خوب و شایسته است که صحبت بکنیم با معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، جناب آقای دکتر کوروش خسروی. آقای دکتر خسروی وقتتون بخیر باشه. بسیار تشکر میکنم بابت این فرصتی که به ما دادید و خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب و محترمتون. در خدمت تو هستم، هم در ارتباط فولاد و هم در
خواهش میکنم یه مقدمه از شما بشنویم که الان وضعیت چگونه هست و قراره که این واردات چگونه صورت بگیره و این مشتریان به خصوص برای دریافت ورق فولاد چطوری باید عمل بکنن؟ باید درخواست بدن یا خودشون رصد میشن از سوی فولاد مبارکه که مشتریاشون چه کسایی بوده؟ روند کار چگونه است؟ خواهش میکنم عرض کردم خدمت شما که این واردات ورق فولاد که به عنوان یک تمهید قرار صورت بگیره چگونه قرار انجام بشه، روندش چیه و مشتریانی که خواستار ورق فولادی هستن چگونه باید عمل بکنن، باید درخواست بدن، به جای مراجعه بکنن؟ در خدمتی.
بله، از موضوع فولاد بزرگترین تامین کننده زن ورق کشور بود.
بله.
و در مدتی، البته به نظر این مدت خیلی شدنی باشه، یعنی هر حال ما محصول تو فولادی رو بسرات فولاد ما هایی که ما را نداشت. این چه از همین داست که در وقت کار رو تنظیم بزرگ کشور اندیشیده همین مسئله است که تعدده در واقع وارد کنندگان ها داشته باشه. حالا خود مشتر فولاد ما برای که به خاطر اینکه تو این زمین فعال هستش یکی از گزینه هاست دایره فعال در واقع وارد کنندگان هم میتونن توی حوزه ورود بکنن. اینا باید قطعا از طریق وزارت صنعت و تجارت و معاونت در واقع بازرگانی که اقدام بکنن مجوز شده این هست که پایستن تا تخصیصشون داده بشه یا بتونن مثل به واردات ورق اقدام بکنن. البته من اینکه یه نکته بگم، ما یه ارزیابی داشتیم که انشاءالله شنبه نتیجه نهایی مشخص میشه. ذخیره فولاد در کاخ نجات استان اصفهان رو حتی اقل میتونیم ذخیره خیلی مناسبی هستید، یعنی تا محلیز بحث از کاخ نجات ما بعضا تا صد روز، حالا داریم کاخ نجات 45 روز یا 5 روز چند تایی ریست هست، قبلا خرید فولاد داشتن، خوب علاقه فولاد یا خریدن و در اینکه تاب آوری صنعتمون هم خوبه، اینا ذخیره از قبل خریدن و خود استفاده شده ماشین فولاد هم الان انجام میشه که اون هم که قبلا انجام شد اونم به تاب آوری صنعتمون در این حوزه کمک شد.
بسیار عالی. خب یه سری کامیوندارا هم بودن جناب آقای دکتر خسروی که با فولاد مبارک همکاری داشتن، خب به هر حال اینها هم نباید از کار بیکار بشن دیگه، باید به هر حال بتونن امرار معاش بکنن. آیا تمهیدی اندیشیده شده برای عزیزان؟
بله،
عرض می‌کنم
خدمتتون. همونطور که فهمیدید ما حدود 4000 راننده در اطراف مشتاق فولاد مبارک از محله جابجا یه بار مشتاق فولاد امرار معاش می‌کردن. چه خب البته هنوزم خب مجرد فولاد خیلی از خدماتش مجددن برقرار خواهد شد و برای خیلی از اینها کار و بار وجود داره، اما برای اون گروهی که ممکنه بار کم تدریجی بهشون در واقع تعلق بگیره دیروز مصوبه شد که همه ی صنایع استان اعلام بارش را بیان روی سامانه ی جامعه بار که ما بتونیم هم توضیح عادلانه هم به وفور داشته باشیم که این عزیزان در دوران بازسازی مشتاق فولاد دچار مشکل و توقف نشه. خدای نکرده.
بله، بسیار عالی. جناب آقای دکتر خسروی، آیا به غیر از فولاد مبارکه واحدهای فولادی دیگری هم بودن در چرخه تولید و یا اینکه جدیدن وارد چرخه مجدد تولید شدند؟
بله، خب استان اصفهان استانهای بزرگ تولید فولاد کشور عمده فولاد کشور در استان اصفهان تولید میشه و بقیه صنایع هستن. حالا شاید من نوای جراب دوشمن بدهم، اما ما ظرفیت خیلی خوبی داریم صنایع متعدد که وارد میشن و فعالیت خوبی هم دارن انجام میدن و فکر کنم یه بخش از بار رو هم اونا بلنده.
بسیار عالی. پس به هر حال واحدهای دیگه هم هستن که ما در همین حد می‌خواستیم بدونیم که هستن، که فعالن و این گونه نیست که کار روی زمین بماند. خب خیلی متشکریم. فکر میکنیم که انشالله باید هرچه زودتر فولاد مبارکه وارد چرخه بازسازی بشه و ترمیم بکنن همین چیزو و تولید به حالت اول خودش برگرده. آقای دکتر خسروی، اگر که نکته فکر میکنید باقی مانده خوب است که در مورد فولاد مردم بدانن، تولید کننده ها بدونن، اصناف بدونن، کسایی که در رابطه هستن به خصوص با این ورق های فولادی، خوبه که به اطلاعاتشون اضافه بشه، چه بسا براشون دلگرمی باشه. ما در خدمتتون هستیم.
بله، من جمله آخر رو بگم و مصاحبه رو تمامش کنم. در حوزه واردات فولاد تصمیمای خیلی خوبی گرفته شده، فکر کنم ظرف همین هفته آینده تلورستانه بشه آرامش به بازار فولاد حتما برمیگرده. این نگرانی که بعضی از دوستان دارن و فکر کنم که حالا کشور دچار بحران میشه اصلا اینجور نیست. واردات خیلی خوبی از من در واقع مبدأ های متعدد، چون بعضی افتران فقط از یک مبدأ قراره که فولاد کشور منتقل بشه، از مبدأ های متعدد واردات فولاد انجام خواهد شد و صنعتگرای ما و کسایی که در واقع محصول فولادی رو مصرف کردن اصلا نگران تامین مواد اولیهشون نباشن انشاءالله.
بسیار
این دوران رو هم پشت تاخیر.
بسیار عالی. حالا جلسه و تصمیم گیری که روز شنبه هم هست، امیدواریم که مثبت باشه همه چیز و اطلاع رسانی بشه، در خبرها به دست ما هم برسه جناب آقای دکتر.
انشاءالله.
متشکرم. گفتگو کردم با معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان جناب آقای دکتر کوروش خسروی در خصوص واردات ورق فولادی و همینطور تمهیداتی که اندیشیده شده برای جبران توقف فولاد مبارکه. متشکرم از ایشون، باشون خداحافظی میکنم. از رادیو اقتصاد کنار شما هستیم با برای وطن.
من با تو میمانم ای نازنین میهن، من از تو میخوانم تو جان بخواه از من، در شرح شور تو تاریخ درمانده، رو این تن من بر تنت انگار زخم عمیق روزگاران بی اثر مانده. میخواهمت چون جان، میگیرمت دامان، دل میبری با پرچمت ایران 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 ایران. کی رفتی از یادم، با شادیت شادم، ابر بهارم با غمت ایران 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 ایران. ای با شکوه کو در اوج زیبایی، ای نقشه دنیا با تو تماشایی، آغاز عشقی تو پشت شیشه، ای از همیشه بوده و ای تا همیشه، ای عطر اسفند مسافرای رفته، ای با تو گرم آمدن رویای رفته، ای
پایندمانی ایران و ایرانی هر جا که هستی. متشکریم که همچنان پای رادیو اقتصاد هستید و برای وطن رو گوش میکنید. ما سعی میکنیم که بروزترین اطلاعات اقتصادی رو در اختیارتون قرار بدیم، بازارهای مالی مختلف به خصوص و کسایی که در بازارهای مختلف معامله میکنن و به هر حال کارشون مربوط میشه به این بازارها. از جمله این بازارها بازار سرمایه است. همین را که هم میخواییم صحبت بکنیم با کارشناس بازار سرمایه جناب آقای دکتر همایون دارابی. آقای دکتر درود بر شما، وقتتون بخیر، ممنونم بابت این فرصت، خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. انشالله که گفتگو خوبی داشته باشیم و روز خوبی رو هم تا این لحظه پشت سر گذاشته باشیم.
متشکرم. کسایی که به هر حال با بازار سرمایه سر کار دارند رو مطلع بفرمایید از وضعیت بازار.
خب در حال حاضر همونطوری که می‌دونید بازار سرمایه در چند بچه خودش در حال کار هست، از جمله بازار در واقع بدهی شامل صندوق‌های درآمد ثابت و راه‌های مختلف شرکتی و دولتی، همچنین در حوزه بازار در واقع کالا، صندوق‌های کالایی، گواهی‌های سپرده کالایی و معاملات فیزیکی و همچنین بازار انرژی انواع ابزارهایی که در اون بازار در واقع پذیرفته شدن در حال معامله هستن و همچنان البته معاملات سهام با توجه به ابهاماتی وجود داره الان متوقف هست و در واقع هنوز معاملات سهام از سر گرفته نشده و همین خاطر ابزارهای وابسته به بازار سهام از جمله صندوق‌های سهامی و همچنین معاملات آپشن هم در حال حاضر متوقف هستن، صندوق‌های اهرمی و صندوق‌های شاخصی.
بسیار عالی. خب فکر می‌کنید که در روزهای آینده چگونه بازار به حال رقم بخونه و تحلیل شما چی هست؟
خب با توجه به اینکه ما دیگه در واقع یک مقداری از شوک در واقع تجاوزات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده فاصله گرفتیم، اقتصاد داره به مدار عادی فعالیت خودش برمیگرده. خب روند معاملات در ابزارهایی که در حال حاضر قابل معامله هستن روند قابل قبولی هست، به صورت عادی داره معامله میشه، به خصوص خب معاملات در واقع فیزیکی بورس‌های کالا و انرژی که در واقع اهمیت زیادی دارن. معاملات در واقع صندوق‌های درآمد ثابت هم بعد از یکی دو روز اولیه که خروج پول داشتیم در واقع داریم شاهد در واقع ورود نقدینگی به این ابزارها هستیم. خب معاملات بازار کالا هم در واقع در بخش صندوق‌ها و گواهی‌هاش هم متأثر از شرایط هم قیمت‌های بازار داخلی و هم در واقع بازار جهانی داره روند خودش رو جلو می‌بره. به نظرم ما وارد یک دوره‌ای از در واقع آرامش فعلا شدیم در اقتصاد و فضا در واقع فضای عادی هست و در معامله گرا به دور از در واقع هیجانات چند هفته گذشته دارن فعالیت خودشون رو ادامه میدن.
امیدواریم که بهتر از این هم بشه و خبرهای بهتری از شما کارشناسان به گوش مردم برسه. ممنونم آقای دکتر همایونی
داروی، کارشناس
بازار سرمایه. اینجا رادیو اقتصاد. برای وطن رادیو اقتصاد هستید. همونطور که در دل برنامه هم بهش پرداختیم، گفتگو داشتیم در مورد هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا. همچنان سعی میکنیم تا قبل از انتخابات اطلاعات خوبی رو در اختیار شما قرار بدیم، از اهمیت، از روند، هرچی که به انتخابات مربوط میشه رو راجبش صحبت بکنیم. الان هم یه بخشی رو دوستانم تهیه کردن، بریم این بخش رو بشنویم تا متوجه اهمیت انتخابات این دوره بشیم.
تردد بیرویه کامیون و وانت توی تمام ساعات روز که خیلی راحت میان مسیر رو میبندن، یه دم به عنوان گردن کلوف میان بیرون وامیستن، به هر کدومشون هم که اعتراض میکنیم هزار تا حرف میزنن.
به خاطر اینکه این پل برقی نیستش و پله میخوره، بیشتر ترجیح میدن از وسط خیابون رد بشن. بارها ما خودمون بهشش میدیم که اینجا تصادف ترن شده.
دقیقاً آب تا اینجا توی پارکینگ ما جمع میشه. الان اگر نگاه بکنی این وضعیت سنگای ماست.
شورا اینا میتونن دیگه، اما مگه شورا رو الان نمیبینیم که بگیم.
137 چند بار زنگ زدم به سیگنال شورا، 18 شورا هم زنگ زدم باز استریگی نشد.
یک مسئله مهم. همه ما در طول روز ممکنه به چندین و چند مسئله مهم بر بخوریم که خب قطعاً حل همه اونها همزمان ممکن و میسر نیست. عاقلانش اینه که ما از بین همه این مسائل به صورت مقطعی تا رسیدن به پاسخ فقط روی یکی از اونها تمرکز کنیم و تلاش کنیم تا به نتیجه برسه. حالا سوال اینه که کدوم مسئله؟ قطعاً یکی از همه مهمتره و به زندگی اجتماعی ما مربوطه و از طرفی هم خیلی ها ممکنه بنا به دلایلی بهش بی‌توجه باشن. بله، درست فهمیدید. دارم از یه موضوع ویژه حرف میزنم. یه مسئله خیلی مهم. امروز قراره تا با هم گشتی بزنیم در شهر و پیگیر یه مسئله مهم دیگه شهری باشیم که خیلی هامون ممکن است کنارش به راحتی عبور کرده باشیم و بدتر از اون ممکن حتی بهش عادت هم کرده باشیم.
من اون موقعی که مشکل نداشتم سالم بودم، هیچ مشکل نداشتم، با پله میرفتم. ولی الان متاسفانه اصلا مطلقا نمیتونم، همش با تاکسی اینترنتی بیام و میرم. قبل از اینکه من مشکل نداشتم مرتب استفاده میکردم، حتی با پله هم میرفتم، مشکل نداشتم. ولی از وقتی که این مشکل برام پیش اومده نمیتونم.
یک بار این اتفاق براتون افتاد؟
بله، من شب خوابیدم صبح می‌خواستم برم سر کار، وقتی رفتم هر کاری
بودیم پس.
بله.
چی از شغلتون هست؟
من کارشناس حقوقی.
مسئله‌ای که امروز می‌خوام درباره‌اش صحبت کنم، شاید در این روزهایی که کشور درگیر جنگ شده مهمتر از قبل هم باشه.
بعد اورژانس اومد و منو بردن بیمارستان نزدیک خونمون. اونجا گفت سکته نخایی کرد، خاله مشکل اعصاب داره.
60 ساله بود و مسیر رو به سختی و با عصای طبی طی می‌کرد و به گفته خودش از وقتی که به خاطر آسیب نخایی ناشی از سکته مغزی دچار مشکل شده، استفاده از متروهای شهری هم عملاً براش غیر ممکن شده. بخش برقیش کار نمی‌کنه.
نه متاسفانه. چرا؟ آخه بی خودی الکی مثلا پول میدن هزینه رو میگن. ولی
قصه اینه که مسافرها به وقت ورود به خیلی از ایستگاه‌های متروی شهری، خصوصا اونهایی که در عمق بیشتری از زمین ساخته شدن، گهگاه با خاموشی پله‌های برقی مواجهن و در برخی موارد هم اساساً پله برقی برای پایین رفتن یا بالا اومدن مسافرها از ایستگاه قطار به سطح شهر یا از سطح شهر به ایستگاه قطار وجود نداره و خیلی از افراد سالخورده مثل این بانوی آسیب دیده از سکته مغزی که روزی روزگاری کار میکرد و اتفاقا برای صرفه‌جویی در هزینه‌های آمد و رفت از متروی شهری استفاده میکرده، حالا در این روزها استفاده از این ناوگان به صرفه حمل و نقل شهری براشون امکان پذیر نیست.
من اون موقعی که مشکل نداشتم سالم بودم، هیچ مشکل نداشتم، با پله میرفتم. ولی الان متاسفانه اصلا مطلقا نمیتونم، همش با تاکسی اینترنتی بیام و میرم.
بخش برقیش کار هم نمیکنه.
متاسفانه. چرا باید کار نکنه؟ من اینکه الان نیاز دارم واقعا، و واقعا اینقدر نیست که مثلا بخوام مرتب هر روز با تاکسی اینترنتی بیام و برم. من کسی رو ندارم که کمک کنه بیاد بره، هیچی.
امثال این بانوی نسبتاً سالمند آسیب دیده از بیماری در سطح شهر کم نیستن. افراد کمتوان جسمی و حرکتی و آسیب دیده از حوادثی مثل تصادفات یا سقوط از ارتفاع و حتی افراد کمبینا و نابینایی که به وقت مراجعه به ایستگاه‌های متروی شهری به دلیل وجود نقص فنی در پله‌های برقی مترو و قابل استفاده نبودن یا اساساً فقدان آسانسور در بعضی از ایستگاه‌های مترو امکان استفاده ازش رو ندارن. حتی دیده شده افراد معلولی که در عین داشتن کمک و همراه امکان عبور از پله‌ها رو به هیچ وجه ندارن و رمپ مناسبی در ایستگاه‌های مترو برای استفاده از این ناوگان برای این افراد وجود نداشته.
هم وقتی که با عصا حرکت می‌کنی؟ الان 3 ساله. ولی متاسفانه با پله بخواد بری بالا نمیشه که.
صرف خانم، تا حالا بابت این مسئله به شورای شهر مراجعه کردی؟
نه.
میدونید که یکی از وظایف شوراها رسیدگی به همین مسائل شهریه؟
نه. خب ولی نمیکنن. چرا؟ نمیدونم چراش.
فکر میکنید اگر شما و چندین نفر دیگه که مثل شما مشکل نخایی دارن یا طی حادثه یا حتی مادرزادی مسئله دارن برای راه رفتن در شهر، سری بزنن، زنگ بزنن، پیگیری کنن، قابل حل هست؟
100% اگه واقعا پیگیری کنن، آره چرا که نه. زنگ میزنم میگم که اینو لطفا اینا رو درست کنین. من نوعی که این مشکل رو دارم که بتونم حداقل اینقدر هزینه تاکسی اینترنتی ندم.
یعنی بخش اعظم از پول شما صرف هزینه برای تاکسی اینترنتی میشه، ولی شما مجبورید به خاطر
آره دیگه، به خاطر این وضعیتی که دارم.
ان شاءالله که سلامت باشید عزیزم. خدا حفظتون کنه. وجود این دست از مشکلات در شهر و حل نشدنش یا توجه نکردن من و شمای شهروند به حل شدنش از طریق شوراهای شهر و روستا باور نادرستیه. شاید خیلی از ماها ندونیم که اعضای شورای شهر میتونن با قدرتی که در شوراها دارن این دست از مشکلات رو خیلی ساده تر از اون چیزی که ما فکر میکنیم حل کنن. آقای دکتر محمد رضا صمیمی، مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور، در باب این مسئله بیشتر توضیح میدن.
طرح‌های حادی و کاربری زمین‌های حاشیه شهر تهران، بازارچه‌های محلی، چاله‌های معابر، طرح‌های عمرانی مثل پیاده رو، حمل و نقل، پل عابر، آسفالت کردن معابر، مناسب سازی معابر و مناسب سازی متروهای شهری، نصب و راه اندازی پل‌های عابر و آلودگی هوا که نقش شوراها رو از ایران خواستار شدن که شوراها چقدر نقش ایفا میکنن در ایران و چه مسئولیت هایی رو دارن که من تلاش میکنم تا اونجایی که امکان باشه پاسخ رو کوتاه و مختصر و مفید عرض بکنم. یکی از موضوعات خاص و ویژه که مورد توجه سلسله مراتب وزارت کشور، استانداری، فرمانداری و شهرداری ها هستش، مناسب سازی معابر از جمله مترو، پیاده‌روها و غیره برای معلولان هستش که در این رابطه ستاد مناسب سازی تو زیر مجموعه معاونت عمرانی وزارت کشور نقش وسیع و گسترده‌ای که داره که دبیری اون با سازمان بهزیستی هستش که سیاست‌گذاری لازم رو در رابطه با مناسب سازی معابر، مترو و همه موضوعات مدیریت شهری در سطح شهر و حتی روستا توسط این ستاد انجام میشه و توجه خاص و ویژه‌ای رو به عزیزان معلول دارن. علی‌رغم مشکلاتی که تو این حوزه وجود داره و توجه کمتر، ولی تلاش لازم با جلسات مستمری رو که ستاد مناسب سازی انجام میده تلاش میشه که بهترین و اثرات مفید و لازم رو در حل مشکل معلولان عزیز داشته باشه.
از صحبت‌های آقای صمیمی اینطور پیداست که نه فقط ساماندهی متروهای شهری جهت سهولت استفاده افراد معلول یا آسیب دیده جسمی و حرکتی، که رسیدگی به وضعیت پل‌های عابر پیاده در سطح شهر هم از جمله وظایف مهم شوراهای شهره. مسئله‌ای که بعد از بلااستفاده بودن متروهای شهری، بعد از خریدهای روزانه این بانوی سالمن در سوژه گزارش امروز به وقت بازگشت از خریدهای روزانش متاسفانه گریبانگیرشه. داشتم تعقیب میکردم و نگاه هم شما رو که با این عصا دارید از این سربالایی میاید بالا، به نظر خرید هم کردین. جدای این سربالایی که واقعا ناهموار و سخت هست برای افرادی مثل شما که عصا هم دستتون هست، من میبینم اون پل عابر پیاده‌ای که سر خیابون هست و وصل میکنه 18 متری مطهر رو به اون خیابون طاهرخانی، بخش برقیش کار هم نمیکنه.
آره دیگه، پل فقط باید واقعا باید به صورت پلکانه نمیتونه، من نوعی نمیتونم اگه برقی باشه آره، پل عابر پل برقی باشه آره مشکل نداره، ولی متاسفانه با پله بخواد بری بالا بار پل نمیشه که.
خب شما چطور رو برم الان از همین منطقه بخواییم بریم اون دست خیابون پایین که خیلی خطرناکه برای عبور؟
آره خب چاره چیه، مجبورم چون نمیتونم با پله، اگه برقی بود میرفتم مشکل نداره، ولی چون برقی نیست نمیتونم، من مجبورم خودم آروم آروم برم یا کمکم کنه کسی کمک کنه مثلا برم اون بر خیابون. همین
انتظار میره که با پیگیری شهروندان ساکن در منطقه دوی تهران و نزدیک به میدان کتاب و پل عابر پیاده‌ای که توضیحش در گزارش امروز بود، نظارت اعضای شورای شهر بر پیگیری وضعیت این پل عابر پیاده به نتایج اثر بخشی برسه و همه بتونن از این پل اونطور که شایسته هست استفاده کنن. حالا که کشور در شرایط جنگی به سر میبره، شاید پرداختن به مسئله شوراها بیش از پیش مهم باشه. اون هم وقتی انتخابات شوراهای شهر و روستا در پیشه و با انتخاب بجا و شایسته اعضای این شورا در شهر یا روستای محل زندگیمون میتونیم به کمتر شدن و برطرف شدن مسائل و مشکلات شهریمون کمک کنیم.
آیا میدونید نتایج آخرین پژوهش‌های اجتماعی نشون میده مشارکت اجتماعی و مؤلفه‌های اون بر نشاط اجتماعی تأثیر مثبت و معنادار داره؟ و هرچی میزان مشارکت ما در تصمیم‌سازی‌های اجتماعی پررنگ‌تر باشه، خودمون رو سرمایه‌ای با قدرت انتخاب در جامعه خواهیم دونست و بدین ترتیب نشاط اجتماعی که مستقیماً منجر به رفاه اجتماعی میشه در مدار درستش پیش میره. توسعه مدنی و انسانی لازمه آگاهی و مشارکت فردی ماست. ما یک سرمایه ایم.
رادیو اقتصاد
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شما سرمایه اید.